أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تبریک عرض میکنم فرا رسیدن سالگرد میلاد زهرای مرضیه سلام الله علیها. از خدای متعال میخواهیم که ما رو در زمره شیعیان ایشون و شفاعت یافتگان ایشون در یوم الحشر مقدر بگردانه. خیلی کوتاه راجع به ایشون، این که کوثر بودن ایشون غیر از معانی معنوی و مراتب الهیه و اون اعمال ولایت الهی از ناحیه ایشون، جنبه خارجی و مادیش خیلی خوب توضیح داده نشده که ما نسلی غیر از حضرت آدم، ما در حضرت آدم خودشو نمیشناسیم، یعنی کسی حضرت آدم رو یادش نیست، ازش نام برده میشه اما فاصله. غیر از حضرت آدم شخصیتی نسل شناخته شده به مانند پیغمبر نداره. یه نفر رو در تاریخ نمیشناسی که بیای بگی الان اینا همه نسلشون به او میرسه. حضرت آدم رو داریم، حضرت اسماعیل رو داریم اما از طریق پیغمبر، از طریق امیرالمومنین. حضرت ابراهیم رو داریم از طریق این دوتا هست. اما یه نکته ای که مقفول واقع شد و اون خاص خود پیامبر اکرم بود، این که ما فقط اونهایی که از ناحیه پدر سید بودن، اینا رو اسمشون رو سید گذاشتیم و فقط اونا رو میگیم اولاد پیامبر، در که اشتباهه. هیچ کدوم اینا از طریق پدر به پیغمبر نمیرسن، چون پیامبر اکرم پسر نداشت. همه فرزند پیغمبر بودنشون از طریق مادر. خب اگر فرزند پیغمبر بودنشون از طریق مادر هست، چرا اونایی که مادرشون سید بوده ما اونا رو ذریه پیغمبر نام ندادی؟ خب از کجا ما بفهمیم فلانی مادر سید بوده؟ شما علامت دارید.
خب بعضی از سادات مادر سیده میدونستید؟
نه، مثلا شما الان کجا میتونید تشخیص بدید من فرزند پیغمبرم؟ الان اینه ای که اینجا نشستیم بی تردید همه ما بچه های پیغمبریم، چون بالاخره در بین مادرها و مادر بزرگها یه دونه سیده بوده. اگه هممون رو علامت دار می کردن، بله، اون وقت پیغمبر چند تا بچه داشتن و کوثر رو می فهمیدیم. یعنی چی؟ تنها در ایران هم نیست، شما وقتی در هند این تعداد سادات دارید، اینها چقدرشون دختردار بودن؟ اکثرا اون دخترها همه زاد و ولد کردن دیگه، همه اون بچه ها بچه پیغمبر هم، در حالی که هیچکی نمیدونه. در عراق، در سوریه، در لبنان، در مجموعه دنیا شما سادات فراوانی دارید که اینها فرزند دختر دارن. فرزندان دختر اینها دیگه نسلشون رو به نام پیغمبر نمیشناسن، در حالی که اگر علامت دار می کردیم، او وقت معلوم می شد کوثر یعنی چی، خدا به پیغمبر چی داد. به عبارت اخرى، ژن پیامبر اکرم از طریق زهرای مرضیه، این ژن به خیلی از افراد انتقال پیدا کرد و وقتی پیدا کرده اون ژن میکشه به سمت ایشون. حالا اینو میخوام از نظر سیاسی عرض کنم، چرا به پیغمبر گفتن ابتر؟ میخواستن به ایشون فحش بدن یا واقع ابتر بودن رو نگذاشتن؟ ببینید، حضرت ابراهیم علیه السلام دعا کرد، گفت خدایا من حرکت تا اینجا آوردم بالا، اینجا کی بعد از من ادامه بده؟ ذریه بده، ذریه که چی؟ که حرکت تا ادامه بده. قال اینی جائلو کل ناس اماما، قال و من ذریتی، نگفت نمیدم، قال لا ینال و عهدی از ظالمی، گفت خدا یا به من فرزندی بده که راه را ادامه بده. در مکه پیامبر اکرم همون مقام ابراهیم رو ایشون ادعا کرد، بالاتر، کافتن لناس، برای همه دنیا. جبهه شرک و کفر اهل کتاب رو ایشون تهدید کرد، گفتن ما با تهدید موجود روبرویم، اما این تهدید آینده نداره. چرا؟ چون فرزند نداره، ابتره، حرکت در همینجا تموم میشه. به خودشون نوید میدادن. یه مسئله ساده ای نبود که خدای متعال سوره کوثر نازل کنه که حالا چون اونا به ایشون گفتن که تو بچه دار نمیشی، خدا بگه نه خیر تو بچه دار میشی. داستان به این سادگی نیست. حرف اونا این بود که این حرکت تداوم پیدا نمی کنه، تو ذریه نداری، تو بچه نداری، حرکت ها ادامه بده. فهمود نه، یک کوثر بهت میدم، اونا حرکت ها میبرن جلو، اینا دارن اشتباه میکنن. اینا حتی اینا کل کوثر با کدومه؟ ها این زهرا، بچه های این میان پای کاروای میسن ادامه میدن. همونطوری که خود ایشون در جلسه امروز گفتم، بودم از جمله افرادی که در طول تاریخ در برابر باطل ایستادن و موفق بودن و تنها بودن ایشون بود. خیلی عجیبه با ایشون هیچ کیو نداشت، حتی علی ابن ابی طالب علیه السلام جازت هیچ کمکی نمیتونست بکن. پیغمبر اکرم وقتی در مکه حرکت شروع کردن، حضرت ابو طالب پنهانی ایشون حمایت میکن. علی ابن ابی طالب ولو این که 10 ساله بودن ولی پای ما کار بود، اما زهرای مرضیه هیچ کیو نداشت. با اون انا عطینا کل کوثر حفظ کرد، نگه داشت فرزندانش. و امروز نوع این کسانی که پای کار دین و انقلاب های میسن فرزندان ایشون هست. انا عطینا کل کوثر و صل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. اونا حرکتشون تداوم کننده نخواهد داشت. اونا میتونه باشه، چه اشکالی داره؟ استعمال لفظ در اکثر از معنا که اشکال نداره، یه لفظی که 1000 تا معنا داره و با هدف شما میخونه این لفظ رو به کار ببر، همه رو اراده. یعنی در حقیقت میدونم سل لربک ونهر درست شد، در چقدر از جاهای قرآن صلات پشت سر زکات آمده، بین صلات و زکات چه ارتباطی از نظر عملیاتی؟ این نماز خوندنه، اون یکی گوسفند دادن و شتر دادن و اینا، این هم اشکال نداره. سل لربک برای نماز بخون، ونهر شطور هم نهر کن به مردم، قضا بده، صدقه بده. از اون ون هر این گونه دستا رو بیار، هیچ اشکالی نداره. این که اینقدر در اصول چیو؟ چه اشکالی داره؟ اون وقت اینقدر چیز شده که شما کلمه رو به کار بردی. بله، اون یکی گفته اینو گفت، اینم گفته، اینم گفته، آخر گفت کار رو همه رو گفتم. ظهور استعمال، ظهور اولیه این است که شما یه معنا رو اراده کردی، اما اگه چند تا رو معنا اراده بکنی و معانی با هم دیگه تناسب داشته باشه چه اشکالی داره؟ محالیت داره. این مواعظ که در اصول اومدن گفتن که آقا نمیدونم به اصطلاح آینه نمیتونه وقتی که تصویر بیشتر گفت آقا این مال عالم حقیقت، عالم اعتبار، هر رقمی اعتبار کنی اعتبار میشه. عالم حقیقت با عالم اعتبار اصلا قیاسش غلطه. فلسفه رو نباید تو اصول وارد کرد، اصول عالم اعتباریاته، حقایق نیست که. ما بعد مثلا آقا این بند خدا فرض بفرمایید که این در فارسی، ما میدونیم این بند خدا هم میخواد واسه یک واقعه شیر بیاره، هم گرسنه‌ش میخواد شیر بخوره، هم لوله آب خرابه، میگه بابا برید شیر بیارید، میگه آقا جون برو هر ستاره ورده بیا. محالیت عقلیه نداره. بله، میگه آقا زورش یه دونه از این محروم باید اداره کنه، میگه آره اگر زور پیدا کردی یه دونه یه دونه، اما اگر تناسب داره همه اینا درسته. یاد بگه به قرینه تو این به کار برده بودم، تو این به کار برده بودم، تو این به کار برده بودم. ایشون میگه سل ربی که ونهر، ونهر یعنی دستا رو تا این نهر گوش هنگام تکفیر آل تهران بیار بالا. میگیم ابی نداره، اونم باشه نهر شطور هم باشه هیچ اشکالی نداره. استعمال لب در اکثر از معنا هیچ ایرادی نداره. خب بنابراین باید شادمان باشیم هممون، ولی زا این که در آخرت داره حضرت وقتی میاد، حالا اگر اینا میشه قضو ابصارکم، ببندی چشم ها رو، فا این نعمت الله وردت و میخواد رد بشه. اونه این که بچه ایشونن هیچ بستن چشم لازم نیست، چقدر در آخرت چشم ها به جمال ایشون روشن، و بعد وقت ایشون چقدر حق شفاعت داره. اون خمس دلیل خاص داره، هم فقط هم الا اولا. ببینید یه مبارزه ای هم در طول تاریخ شد دیگه، مکالمات هارون الرشید با امام کاظم علیه السلام رو خیلی دقت کنید. میگفت شما چرا ادعا میکنید ما ابناء رسول؟ شما ابناء رسول نیست، در حالی که ما فامیلای پیغمبری. حضرت هم بود که اگر پیغمبر اکرم دختری داشته باشه الان من میتونم باش ازدواج کنم؟ گفت نه آقا. آنم چرا؟ و بالاخره ایشون میشه خاله پدران شما. فهمو تو میتونی یا نه؟ و آره. و خب اگه اون میشه خاله پدران ما، خواه میشه با بزرگ من دیگه. منکوب شد، دنبال این بودن. میگفتن شما فرزند نیستید. حضرت فرمود که این عرض کنم خدمت شما که حضرت عیسی با چه واسطه به ابراهیم میرسید؟ پدر داشت؟ گفت نه. گفت در حالی که حضرت عیسی رو از ذریه ابراهیم میدونن. به طریقی که بود؟ به طریق مادر. بخو ملوه فرزندی که از طریق مادر میرسه اونم ابن صاحب. اون شعر رو درست کردن، بنونا بنو ابناینا و بنو بناتنا بنو آبائهن. اون یه غلطه در اسلام. اگر فرزند یه کسی از دنیا بره، هم نوه دختری داره هم نوه پسری، ولی فرزنداش همه مردن، نوه های دختری ارث نمیبرن؟ ارث میبرن. چرا؟ چون فرزند حساب میشه. این در طول تاریخ کار شده که اعتبار بندازن. و بعد اومد این آقای امام حسن و امام حسین فرزندان رسول الله نبود. آقا الحسن و الحسین ابنای فرزندان منن، از چه طریق به پیغمبر میرسیدن؟ در مادر. آبا عرض کردم همین الان اینو گفتن که چی؟ که حضرت عیسی رو از فرزندان ابراهیم میشموره، در حالی که ایشان هم پدر نداشته، در حالی مادره بود، مبارزه میکردن اینطور. محرمه همین این جهت. بله، شما نمیتونی شیعه پیدا بکنی که ذریه نباشه. نه، من میخوام عرض کنم شاید در کل مسلمان ها اینجوری باشه، گم شده، گم شده. شما سید سنی ندارید؟ سید سنی دارید یا ندارید؟ بله؟ که چون گم شده، نمیشه شما یه مادری پیدا بکنید در مادرانش یه مادر سیده نباشه. اگر ثبت میکردن، عرض کردم کوثر را اگر این گونه ثبت میکردن، امروز میتونستی به دنیا بگی کوثر یعنی چی؟ یه نفر رو به ما نشون بده نسل شناخته شده این گونه داشته باش، یا بتونی بیا بگی آقا این فرزندان اون هم محرم هم بگی. نه خیر، نه به این جهت بله، شیعه بودن که محرمیت نمیاره، که در همون دنیا هم عرض میکنن شیعه بودن محرمیت نمیاره. و حالا در آخرت آیا احکام محرمیت و نمحرمیت هست یا نه، اونی دیگه نمیدونن. بله اون از باب احترامه، از باب احترام. بله اون تا به فرزند مادر نمیگن چشمتو به مادر ببند، نگاه فرزند به مادر بی احترامی نیست. بله، اون در این عالم حیف حیف. چند بارم گفتیم الانم شروع کنن دیر نمیشه، الان هر کی شناسنامه میگیره سوال کنن اگر مادر سیده هست بنویسن ذریه، این ذریه. وقت بعد از 10 سال آمار که بگیری وقت میفهمی آه ما چقدر فرزند پیغمبر داریم تو ایران، چون جن منتقل میشه. یهودی ها مادر رو مهم میدونن، در اونا اصل مادره. بله چی؟ اونا یهودی هن دیگه. خب یهودی ها اینجوری هن دیگه. بله دیگه، بله، چون طریق وصل در علوم غریبه مادره، پدر نیست. علوم غریبه مثل رمل، جف، رمل، البته رمل اسم مادر رو باید بگی تا بنویسه. آره، ولی جواب نمیده. حالا اون حقایق اینا خیلی مسائل رو راجع به مادر، چون با حضرت زهرا درگیر بودن خیلی تلاش کردن که از مادر، ولی احکام همینه دیگه، احکام همینه. ولی تعبده که فرزندان هاشم، اونایی که از طریق پدر به هاشم میرسن، خمس با اونا بدید. حالا اما سایره، البته ما در بین فقها ها بعضی داشتیم که اونها میگفتن که به طریق مادر هم میشه خمس داد. این که خمس رو به ذکور بدید منافات نداره به این که به برندان، ولی خب این شانس، این قول شهرت همون هست. تقریبا کسی رو پیدا نمی کنی بدی به فرزند. لذا اونو گفتم به سادات حق ندارید بدی. ببینید
اگر دیر زواج طرف یه قطعا رو نمیشه داشته، درسته؟
یعنی اونی که مادر سیده نه میدن زکاتو میدن میشه گرفت، چون زکات بر سادات حرامه نه بر فرزندان رسول الله. این فقه اینجوری گفته دیگه، ما هم تابع دلیل فقهی. بله، اونی که جایز خمس بگیره لا یجوز له از زکات. بله، اگر کسی ثابت کنه که کسی مادر شمسیده از این طریق حق گرفتن خمس نداره، داره، اون حق گرفتن زکات نداره، با هم دیگه اینجوری تقابل دارن. این هم ذریه، نگفتم سید، ذریه. شیعه ها اکثرا شاید کلن فرزندان پیامبرن، اما سادات نه، یه همچین ادعایی نداریم. ما مادرمون سیده بوده، بله، بنابراین بله پدرشون سید یقینا میدونیم این. بله، البته ایشون چیز بود، پدر مادرشون سید بودن، چون دخترمون پسرمون با هم ازدواج کرده بودن. ما بچه هامون تا قیامت هر چی به دنیا بیازاد و ولد کنن، اینا همه فرشه های پیغمبر، ولی جو ثبت نمیشه. این کوثر بودن این گونه. خب برگردیم به صحرای سینا. تأکید دارم بنده که صحرای سینا خیلی مورد دقت قرار بگیره، چون یه پیوندی است بین اخذ میثاق از اینها با وضعیتی که اینها در صحرای سینا داشتن. در صحرای سینا خیلی خرج اینا شد از نظر آموزشی، و اینها ازشون میثاق گرفته شده بود که از این دانشی که اینجا یاد گرفتید در راه دین استفاده کنید، در راه دین به کار ببرید. اخذنا میثاقکم خذوا ما آتیناکم بقوه. خذوا ما آتیناکم بقوه یعنی چی؟ محکم و مستحکم پای این معلومات که بهتون دادیم وایسی. اما فبنا نقضهم میثاقهم، نه نقض کردن، قتل هم الانبیاء و غیر الحق، کشتن، لعنا هم، لعنتشون کرد. خیلی اینا در این صحرا یاد گرفتن. اند هر چی بیشتر فهم. حضرت موسی در نهایت وقتی حرکت کرد که بره فلسطین رو آزاد کنه، اینا قرار بود دست خالی به اون منطقه حمله کنن؟ نه، پس همه شمشیر داشت. از کجا آورده بود؟ 100 نفر و 200 نفر هم که نبودن بگیم این 100 تا 200 شمشیر رو جای دیگه خریده بود، این شب تولید خودشون بود. چقدر اونجا و بعد در حقیقت قرار بوده حرکت کنن، بله، یک اردوگاه فنیه، خیلی عجیبه با یه اردوگاه فنی ولی قابل انتقال داشتن. چقدر این رو دانششون پیشرفت کرده بود تو این چند سال. منتها خب عوارضی در بین اینها در این مدت رخ داد، برای اینها تجربه شد، و از این تجربه ها برای زدن جوامع دینی استفاده کردن اینها. اولی همون بحث تنوع خواهی شد، خیلی از این استفاده کرد. یقین بدونی تنوع خواهی که در ایران رواج پیدا کرد منشأش اینا بودن. گفتن این تنوع خواهی اینا رو میزنه زمین. مسئله دوم که برای اینا تجربه شد، تلخیش رو درک کردن، سؤال بی جهت. اینا در باب اون گاو که سؤال کردن، بدیش رو دیدن، اون خسارت بزرگی که برای اینکه یه گاو رو بخرن چقدر پول دادن. گفت پوست این رو بکنید، توش پره، سکه طلا کنید به من بدید. اینا و جالبه این کارو کردن. اینا سکه از کجا برده بودن؟ حالا بگیم اون طلایی که سامری باهاشون گوساله رو ساخت، این طلاها رو از مصر برده بودن، این سکه ها رو از کجا بردن؟ یعنی معلوم میشه که این اردوگاه با بیرون ارتباط پیدا کرده بوده. سکه یعنی پول قابل داد و ستد، نه کجا برده بودن؟ طلا، اون در سرای سینا که معدن طلا وجود نداره، حتما باید اینا بیرون سکه بیاد اینجا خرید و فروش بشه. اینا از اون پرسوالیشون به این آفت که خوردن یه چیزی در بینشون سبز شد. اگر میخوای یک جامعه ای رو دوچار خسارت کنی، اینا رو دوچار سوالهای بیهوده کن. و این تو ایران شد دقیقا در یک زمانی. مطبوعات که تا را افتاده بود این روزنامه‌های زنجیره‌ای می نوشتند روز نو سوال نو. از چی؟ از چی بپرسی؟ و بعد آقا یادتونه کسی متوجه نبود بحث شفافیت در جواب. اصلا تو سوال ایجاد کنی بپرسی این چرا اون چرا اون چرا، یه چیزی که در جامعه مدینه اجرا کردن. آیا ناظر شد لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تساؤکم، چی علیکی داری میپرسی؟ صبر کنید به وقتش براتون توضیح میدم. این سؤال بیمارد رو اونا مینداختن، این تجربه رو از اون اردوگاه داشتن. بله بله، منتها همیشه شما متوجه نمیشه اینو یهودی داره این کار رو میکنه، یعنی در جامعه این ایجاد شد. بله دیگه کار اونا بود، پنهان بودن. این پرسوالی آفت سامری اون دیگه خیلی قوی بود. نمایش غیر حق به جای حق خیلی اون تا در اونجا در اون گوساله تجلی کرد، یا بعدم فهمیدن انواع و اقسام مدعیان دروغی. سامری یه بچه چیه؟ مدعی دروغی. من خدا براتون آوردم، من نماینده اون خدا روی زمینم. موسی میگه من نماینده خدا، آره من نماینده خدا، مدعی دروغ میگه. تجربه ای شد برای اینا. اینو بدونید در طول تاریخ هرگاه برای اهل حق مدعی دروغین درست شد، ببین ریشه کجا به اینا میرسه. استادن در این کار. بله دیگه، یکیش همین مدعیان دروغینه. ما سامری خیلی قشنگ کار کرد. اون گوساله خب صدای گاو در می آورده دیگه. و حضرت آرون هم دیدم در یک جایی برای رد امیرالمومنین این فخر رازی تو تفسیرش آورده، رد این که انتمنی به منزلت هارونم موسا، رد این که این نشان از این است که علی ابن ابی طالب میتونه این هارون جانشین پیغمبر باشه، فقط پیغمبر نیست. رد این گفته اگر منظور پیغمبر این بود که تو بعد از من همون سمت هارون رو داری، علی هم باید این هارون عمل میکرد، ولی عمل نکرد. چطور؟ هارون وقتی با مدعیان دروغین روبرو شد اعتراض کرد، داد زد. اما بعد از پیغمبر وقتی اونها آمدن این حاکمیت گرفتن، علی هیچی نگو. ها پس معلوم میشه اگر قبول داری علی جانشین پیغمبره، اگر قبول داری این حرف رو، علی باید اعتراض میکرد. وقتی علی اعتراض نکرد معلوم میشه ایشون جانشین نبوده، اونا درست میگفتن. هارون جانشین پیغمبر خدا بود، داد زد. ها علی داد نزد، نگو. ببینید چگونه تاریخ رو تحریف میکنن. هارون رو آیا حضرت موسی بهش اعتراض کرد یا نکرد؟ گفت چرا جلوگیری نکردی؟ گفت ببین گفتن بود گفتن، اما اقدام عملیاتی نه. چرا؟ چون اقدام عملیاتی می کردم. بله آقای فخر رازی از کجا می دونی علی ابن ابی طالب چیزی نگفت؟ علی ابن ابی طالب در داستان فدک مگه همراه زهرای مرضیه نبود تو مسجد؟ مگه اینا نگفتن شاهد بیار؟ گفت علی شاهدم. مگر علی ابن ابی طالب در کنار زهرا چیزی نمیگفت؟ ولی زهرا مگه نمیگفت؟ چرا میگفت؟ بله از لسان کی میگفت؟ از لسان علی ابن ابی طالب. فرق علی ابن ابی طالب با هارون میدونی های فخر رازی چیه؟ اینه که هارون قولی گفت کشته نمیشد، اگر اقدام عملی میکرد کشته میشد. علی ابن ابی طالب اگر قولی هم میگفت کشته میشد. هارون در عدم گفت اقدام عملی چی گفت؟ گفت تا به من گفتی. حتی دقت کنید حضرت هارون گفت کادو یقتلوننی، حتی تو گفتارم من یه جدیگه کوتاه آمدم. کجا کوتاه آمدم؟ اونجایی که نزدیک بود دیگه منو بکشن، تو گفته بودی نزد به اینجا بکشه. لذا چند جا امیرالمومنین وقتی بهش گفتن گفت اگر وصیت پیغمبر نبود اقدام میکردم، اینو حضرت چرا اینو گفت؟ چرا؟ برای اینکه تذکر بده به اون آیه که حضرت هارون گفت تو به من گفته بودی اقدام عملیاتی نکن، ولی اصله ولا تتبع اصلاح کن لا تتبع سبیل المفسدین. من گفت خشیت و انتقول قد فرقت بین بنی اسرائیل. خشیتو یعنی چی؟ یعنی حتما اینجوری میشو. اونم گفت بله حق با توه. به تقدیر حضرت موسی معلوماتی که در این اردوگاه به اینها داد، این معلومات در بین نرفته، بین اینا هست. معلومات بسیار معلومات پیش رفته ایه. حدود 15 سال. چی؟ نه تیه دیگه تمامه. دوره آموزش، دوره آموزش از موقعی که اینها از مصر میان تو صحرای سینا مستقر میشن تا هنگامی که از صحرای سینا حرکت میکنن برن کجا؟ برای آزادی قدس. هنوز به تیه نرسید، تو 15 سال آموزشه.
پونزه سال زنده بود؟ نه
زنده بودن رو سوال میکنید؟ نه حضرت بعد از اینکه اونجا رفت حدود بله 15 سال اینجا و 40 سال اونجا، 55 سال بله حدودا بله بله. ایشون اواخر دوران تیه از دنیا میره. اینا خیلی مطلب یاد گرفتن، دستشون از مطلب پر بود، چه آموزش نظامی چه آموزش های تربیتی، دستشون پر پر بود. بله ببینید تورات فیه هدا، هدایت دیگه. تورات رو حضرت موسی برای اینا تفسیر کرده. غیر از اون حضرت موسی اونم علم لدنی داره دیگه. پیغمبر اکم شیمی بلدن یا نه؟ پیغمبر اکم فیزیک بلده یا نه؟ یعنی جاذبه رو نیوتن مثلا به پیغمبر یاد میده؟ حضرت موسی هم همینجوره. اینا در اون اردوگاه شیمی یاد گرفتن، ذوب فلزات از کجا یاد گرفته؟ به اون خوبی برنج کاری، یعنی برنج فلز رو عرض میکنم، هندسه، چادری درست کنن 40,000 نفر زیرش جا بشه. در تورات داره ظاهرا، من اگر که مثلا چادره چقدر 100,000 قطعه برنجی داره، خیلی پیچیده بوده، یعنی خوب یاد گرفتن. شمشیرسازی حرفه ساده ای نیست، بعد شمشیر زنی، ارتباطات.
اگه این همه آموزشی
نمیدن باز ترسیدن. مشکل کار همینه دیگه، که شما در عین اینکه این همه بلد باشی روحیه رو دست بدی انگار هیچی بلد نیست. مشکل کار چی بود؟ حرکت کردن برو. البته اینا دیگه وقتی حضرت موسی رفت آمد دوچار خسارت سامری شدن، سامری رو حضرت اینجور از اردوگاه اخراجش کرد، فصحب فإن لک فلان تقول یا مصاب، و بعد آیه نازل شد که ان اقتلوا انفسکم، پاکسازی قومی درونی بشه، که گفتن جناب موسی این که ما در زمان فرعون مقاومت کردیم و مشرک نشدیم راحت تر از این بود که این دستور تو رو که خودمون رو بزنیم سخت داره. بابا باید بچه رو میکش، بچه باید داداش رو میکش. یعنی دستور این بود اونایی که گوساله پرست نشدن بزنن، اونایی که گوساله پرست شدن بکشن تا خدا بگه بسه. بکشن مبارزه کدومه؟ توبه. اون اگر با این به جنگه که توبه نی، اون برای چی؟ برای چی اون بزنه؟ ان اقتلوا انفسکم، اقتلوا نه قاتلوا، اقتلوا بکشید. کیو بکشید؟ انفسکم خودتون رو. یعنی چی؟ کی؟ حق باطل رو بکشه. میشه مگه؟ بله. اونا هم نباید مقاومت میکردن. این یک تفسیره. یه تفسیر اینست که نه، این ان اقتلوا انفسکم این اصلا دستور تکلیفی نیست، بلکه گزارشی است از فرایند فتنه. فرایند فتنه جنگ داخلیه و اینقدر همدیگه رو میکشن در فتنه تا رفع جهل بشه. حضرت فرمود الفتنتو اذا اقبلت شبهت و اذا ادبرت عرفت، بعضی از اونی که احرقت. بله همون دیگه، یعنی در حقیقت وقتی که میره آگاه میشن چی به چی شد. خب این فتنه بوده دیگه، وقتی آمد همه رو گرفت، آقا درگیر شدن کشتن هم دیگه رو. بله او آخر سر بقیت و سیف اونایی هن که یه تفسیر اینه، ولی ظاهر آیه اینه نه، توبه شون این بود که انقدر بزنن تا خدا بگه بسه، برای اونی یه پاکسازی شدن. بعد از اون ظاهرن دستور میاد دیگه حرکت کن. اینو دقت کنید، ظاهرن من و سلوا کماکان تو مسیر با اینا باقیه. اون اهبتو مصرن فا این لکم فیها ما سألتم، مانع از نزول من و سلوا هنوز نیست، چون اینو میخوان حرکت کنن در مسیر غذا میخوان. آمدن در منطقه عریها مستقر شدن. مشکل کار اینجا به وجود آمد. چی بود؟ آقا وقتی یه گروهی میخوان یه جا برن عملیات انجام بدن، شرط اول شناسایی. دستور شناسایی که در تورات هست عجیبه، که حضرت میگه برید چیا رو شناسایی کنید. بالاترین دستور العمل شناسایی از نظر اینکه چیا رو باید شناسایی بکنن، هیچی رو فروگذار نکرده. یعنی اگر یک کسی اینو تعلیم دیده باشه بفرسی یه جایی جمع‌آوری اطلاعات بکنه، با دست پر پر برمیگرده، هیچی نقطه جهل بر شما باقی نمیذاره. و اینو تو سرای سینا دوره دیده بودن، از هر سبتی از اون گنده ها افراد انتخاب کرد، فرمود برید جمع‌آوری کنید این اطلاعات رو بیارید، اما وقتی میای اطلاعات رو تا به خودم ندادید به کسی ندید. خیلی خوب رفتن. حالا اینها مدت ها تو بیابون زیر آفتاب روش کردن دیگه، طبیعتا میشن قد کوتاه. اینایی که اونجا کنار آب شدن اینا قد بلندن، حالا قامت ها مثلا 20 سان 30 سان، اینا گنده تنه. برگشتن اونایی که جمهوری اطلاع کرده بودن ترسیدن، گفتن ما حریف اینا نیست. شاید یه مقدارم حق داشتن. چرا؟ وقتی وارد اونجا شدن برج دیدن، بارو دیدن، عرابه های جنگی دیدن، نفرات دیدن، چون شناسایی کردن. ما کی هستیم؟ ما یه قبیله بیابانگرد عشیره آشیه نشین شمشیرزنی اینا رو یاد گرفتیم. ما چجوری میخواییم این برج ها رو فتح کنیم، این قلعه ها رو فتح کنیم؟ ما ابزار جنگ تو بیابون رو داریم، اما ما خواهیم شهر رو بگیریم، ابزار فتح شهر ما نداریم. ترسیدن اومدن قبل از اینکه اطلاعات به حضرت موسی بدن، اطلاعات رو به رده ها دادن. یه چیزی اینجا بگم و برای امشب بس. سازماندهی یه حسن بالایی داره که شما به راحتی میتونی افراد رو برای عملیات به خط کنی. چرا؟ دستور رو میدی فرمانده سپاه، او میده به لشکر، لشکر میده به تیپ، تیپ میده به گردان، گردان میده به گروهان، گروهان میده به دسته، دسته میده به افراد، تموم شد. یه حسنش. ولی یک ضرری هم داره. اون ضرر چیه؟ از کف میدان یه اطلاعات منفی هم میاد. تا به شما برسه اطلاعات منفی همه رو گرفته. اگر این اطلاعات ترس آور باشه، از کف ترسیدن، اومدن بالا، رسیدن به نیروی تو، همه ترسیدن، تو تازه میفهمی و زود فرو میپاشه. سازماندهی همونطوری که حوست داره، قب هم داره. این اطلاعات رفت کف میدان، رفت کف میدان. خب طبیعتاً یک کلاک و چهل کلاک یه چیز طبیعیه. این به بغل دستی گفتش که ما رفتیم اونجا، آدم های گنده این چقدر گنده ترن؟ گفت مثلا 20 تا ما گنده ترن. اون یکی بغل دستی گفت میدین اون رو چقدر؟ گفت ها. گفت 80 تا ما گنده ترن. اون یکی به اون یکی گفت چقدر گنده ترن؟ گفت فکرم 2 تا ما گنده ترن. اون یکی به اون یکی تا رسید بشی به اوجب نه اونو اونق اوج ابن اونق گفتن این از نیروهای داخل کنعان بوده که قرار بوده اینا برن باشون به جنگن، کنعانی ها امالقه اینا که اون تو بودن. گفتن این خیلی قدش بلند بوده، میاد با بنی اسرائیل به جنگه، هیچکی نمیره جلو، حضرت موسی میره. میگن حضرت موسی 3 متر قدش بوده. آدمی که 3 متر قدشه اساش چند متره؟ 3 متر دیگه میشه چند متر؟ 6 متر. میگن 3 متر پرید بالا، شد چند متر؟ 9 متر. نوک اسای موسی خورد به قوزک پای عجب نهانو. گفتن این دست میکرد تو دریا ماهی میگرفت، اینجوری میگرفت جلو آفتاب، میپخ میخورد. این محصول هم در تاریخشون میگن موسی علیه السلام گفت از محصول اونجا مقداری بیارید. خیلی جالبه، ایشون نیرو میخواد ببره اونجا، میخواد بدونه اونجا از نظر وزن. گفتن اینها یه خوشه انگور، یه خوشه انگور از انگورهای اونها بستن به یه دونه چوب، 12 نفری چوبه رو بلند کردن تا این انگورها، یعنی اوج ابن اونق انگورش هم باید اینقدی باشه دیگه. اینها همه این دروغاییه که کف این اردوگاه ساخته شد. طبیعتا خوب میترسید اینو بدونید. اینا تجربه پیدا کردن، اینا در بزرگ نمایی خودشون در برابر دیگران خیلی استادن، خیلی خودشونو گنده دیدم. اخیراً میگن اینا گفته بودن ما اول حزب الله رو میگیریم، بعد سوریه رو میگیریم، بعد عراق رو میگیریم، بعد ایران. خب حزب الله که شد، سوریه هم که شد، عراق هم میگیرم، ما رو هم میگیرم، تا اون شد ایران سقوط کرد. خب حالا این حزب الله رو گرفتن؟ یا حزب الله سر مرغان سرنشه؟ اونی که گفت آقا بیا آشتی صلح کنیم، بیا آتش بس، کی گفت؟ خب اینا سوریه رو اینا گرفتن، این سوریانی گرفتن، پس چرا اینقدر میترسن؟ ای میاد جلو، گرفتی دیگه ولش کندی. ولی یک قدرت نمایی در دنیا که ما اینی، اینا اونجا یاد گرفتن. آقا این اومد اردوگاه ترسید، یهو به حضرت موسی گفتن نمی جنگیم. گفت چی نمی جنگیم؟ گفتن ما به اینا جنگیم. چرا؟ این فیها قوما جبارین. حالا انشاءالله بقیه چرا سوینده. اللهم صل علی محمد.